بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 270 صفحه 8. قال و سبب البطئه الممانعت الخارجیه او الداخلیه لا تخلل السکنات و الا لما احس بما اتصف بالمقابل. بحثمون در حرکت بود، رسیدیم به حرکت سریع و بطی و توضیح دادیم که این دو نوع حرکت نیستن، یعنی حرکت در هر دو امر واحده و نوع واحده و یک ماهیت واحد است، اما وصفش فرق میکنه. وصفش گاهی سرعت همون ذات میشود سریع و گاهی وصفش بطیعه همون ذات میشود بطیعه. ماهیت دوتا نمیشه، نوع دوتا نمیشه. خب این بحث گذشت، الان میخوام ببینیم که حرکت چرا بطیع میشه. آیا سکون بین حرکت ها فاصله میشه؟ سلام علیکم. و به این جهت حرکت بطیع میشه یا نه سبب دیگری هست؟ متکلمین معتقدند که حرکتی که بطیع است به خاطر اینه که سکناتی بین این حرکات فاصله میشن، یعنی یه لحظه جسم حرکت میکنه بعد ساکن میشه، ولو اون سکون خیلی محسوس نیست، اصلا محسوس نیست. دو مرتبه حرکت میکنه باز ساکن میشه، و چون این سکون ها کمن انسان حس نمیکنه سکون رو، ولی حرکت قهرن کند میشه. اون یکی دیگه که سریع تره سکناتش کم تره، ولذا با سرعت بیشتری فکر میکنیم حرکت کرد، در حالی که حرکت رو همه یک نواختن، کم و زیادی به خاطر فاصله شدن سکون هاست. هرچی سکون بیشتر فاصله بشه حرکت کمتر میشه. این نظر متکلمینه. متکلمین جز لایت تجزا رو قبول دارن، میگن خب این قسمت از مسافت حرکت میشه، حرکت یک لحظه تبدیل به سکون میشه و اون لحظه جزء لایت تجزای مثلا زمان یا جزء لایت تجزای حرکته. باز به اندازه یک جزء حرکت، به اندازه یک جزء ساکنه، باز دوباره به اندازه یک جزء حرکت میکنه. توجه کن، دوباره عرض کنم، این متحرک یک جزء حرکت میکنه به اندازه یک جزء. سلام. بعد لحظه ساکن میشه، دو مرتبه به اندازه یک جزء حرکت میکنه، باز ساکن میشه. به همینطور که این اجزاء مسافت که روش حرکت انجام میشه جزء لایه تجزا هستند. حرکت یک جزء لایه تجزا رو طی میکنه، بعد متوقف میشه، دو مرتبه جزء لایه تجزای بعدی باهاش هست. خب سکون ها بین حرکت ها فاصله میشه، در حالی که حرکت تفاوتی نکرده. هر چی سکون بیشتر فاصله بشه حرکت بطی تر به نظر میاد. اما فیلسوف جزء لایه تجزا رو قبول نداره، به جای اجازه نمیده که این متحرک به اندازه یک جزء حرکت کنه بعد ساکن بشه. میگه حرکت متصله، هیچ وسط این حرکت ها سکونی فاصله نمیشه. بعد نظر خودش رو بیان میکنه، میگه علت بطی بودن حرکت این است که متحرک گرفتار مانع میشه، یا مانع داخلی یا مانع خارجی، و این مانع باعث میشه که حرکتش کند بشه، نه حرکتش متوقف بشه و سکون به وجود بیاد. جسم همچنان در حال حرکته، اما چون مقاوم داره حرکتش یواش داره. حالا یا مقاوم خارجی داره، مثل این که شی داره حرکت طبیعی میکنه تو هوا، یا حرکت طبیعی میکنه تو آب. تو هوا مقاومت هست کمه، لذا حرکت کند میشه اما نه زیاد. تو آب مقاومت شدیده، حرکت کندتر میشه. هرچی مقاومت خارجی بیشتر باشه حرکت کندتر میشه. اما مقاومت داخلی، مقاومت داخلی مال حرکت قصدیه. اگر کسی سنگو پرتاب کنه بالا، این سنگ یه سره حرکت میکنه، ولی طبیعت سنگ که سنگینه مقاومت میکنه و این مقاوم داخلیه، یعنی داخل در متحرکه، بیرون متحرک نیست. در جایی که حرکت قصدی برای متحرک وارد میشه، طبیعت این متحرک مقابله میکنه، ممانعت میکنه و حرکت رو کند میکنه تا وقتی که دیگه این حرکت قاصد تأثیرش از بین بره و جسم متحرک به حرکت قصدی بیسته. میسته دو مرتبه میاد پایین، سنگ رو شما میندازید بالا، این اول با سرعت میره بالا چون مقاوم داخلیش طبیعی نیست، بلکه این محرک خارجی قویه. بعد که این سنگ بالا رفت، هرچی بالاتر بره مقاومت قوی تر میشه، اون تأثیر قاصر ضعیفتر میشه تا وقتی که دیگه مقاومت به درجه عالی میرسه و تأثیر قاصر هم صفر میشه. در چنین حالتی سنگ دو مرتبه برمیگرده پایین، یعنی فقط دیگه نیروی طبیعی و همون نیروی داخلیش حرکتش میده. وقت در بازگشت، چون تو هوا داره حرکت میکنه، باز اون سرعت لازم رو نداره. اگه تو خلا حرکت میکرد خیلی سریع تر حرکت میکرد. پس مقاوم داخلی داریم که در حرکت قصدی ظاهر میشه و عبارت است از طبیعت شیء مقصود که در مقابل قاصر مقاومت میکنه. و مقاوم خارجی داریم، عبارت است از هوا، آب و امثال ذلک، که به قول ما ملعیست که این جسم میخواهد تو اون ملع حرکت کنه، حالا یا ملع هوایی یا ملع آبی. در هر صورت این مقاومت ها باعث کندی حرکت میشن، نه اینکه در لا و لای حرکت سکون فاصله بشه. این نظر فلاسفه است. دلیلشون بر این نظر چیست؟ این فقط نظر بیان نظر بود. دلیلشون چیست؟ ما فقط نظر متکلم رو نقد کردیم، نظر فلاسفه رو نقد کردیم، حق رو به فلاسفه میدیم. اما دلیلشون چیست؟ وقتی رسید رو عرض میکنه. فعلا عبارت رو بخونم. صفحه 270 این سطر هشتون. قالت و سبب البطه الممانعت الخارجی عبد داخلیه. سبب بطء حرکت و کندی حرکت وجود ممانعت خارجی یا ممانعت داخلی است که توضیح دادم. لا تخلل السکنات، نه اینکه سکون ها فاصله بشوند، چنانچه متکلمین گفتند. و الا لما احس به متصف بالمقابل دلیله، که اینو من چون توضیح ندادم الان تبیینش نمی‌کنه، شرحو می‌خونم. وقتی این تبیین شد، این قسمت از مطلب می‌شد، اون وقت تفسیرش می‌کنه. اقول و اعلم که متکلمین ذهبوا به این که تخلل یعنی فاصله شدن سکنات بین اجزای حرکت، یعنی هر حرکتی که انجام میشه به اندازه یک جزء مسافت جلو میره، دو مرتبه به سکون برخورد میکنه، دو مرتبه یه جزء حرکت یه جزء مسافت رو حرکت میکنه، باز به سکون برخورد میکنه، همینطور جز جز حرکت میکنه، لابلای این اجزا سکون متخلل میشه. گفتن که تخلل سکنات بین اجزای حرکت سبب می شود که ما احساس کنیم به بطء حرکت و حرکت رو بطیء بیابیم. این نظر متکلمینه. ولی العوائل یعنی فلاسفه و حکما، لمن تنع عندهم وجود جزء لا یتجزا، چون در پیش اونها وجود جزء لا یتجزا باطل است، قبول نکردن که حرکت در به اندازه یک جزء مسافت رو طی کنه، یا قبول نکردن که خود حرکت تجزیه بشه به اجزایی و لابلای این اجزا سکون فاصله بشه. نه تجزیه مسافت و اجزای لایتجزا رو قبول کردن، نه تجزیه حرکت و اجزای لای تجزا رو قبول کردن، چون فرق نمی کنه جزء لای تجزا باطله، چه تو مسافت باشه، چه تو حرکت باشه، چه تو زمان باشه، هر چه میخواد باشه. چون جزء لای تجزا رو در حرکت قبول نکردن، امتنع پیش اونها اسناد بود به تخلل سکنات، اونها بود رو به تخلل سکنات و فاصله شدن سکونها نسبت ندادن، بل اسناد او رو، یعنی این بود رو اسناد دادن به موانع خارجی یک و داخلی دو. اسناد او این بود رو به موانع خارجی، موانع خارجی مثل ملع که مانع حرکت می شود در حرکات طبیعیه، یعنی حرکت این سنگ که به صورت طبیعی و به کمک طبیعت خودش داره انجام میشه، اگر در خلع باشد سریع انجام میشه، اگر در ملع رقیق باشه بطی میشه، اگر در ملع غلیظ باشه بطی تر میشه. معلوم میشه این ملع ها مانع میشن و نمیذارن اون سرعت لازمه انجام بگیره و در نتیجه این حرکت میشود حرکت بطی. اسندوه و الال مبانع خارجیه، مثل ملع که مانع حرکت طبیعی است، و الال داخلی است و الال مبانع خارجیه، یعنی اسندوه و الال مبانع داخلیه کل میول طبیعیه در حرکات قصریه. در حرکات قصریه اون میل طبیعی، میل طبیعی جسم مقاومت میکنه. مثلا این سنگی که بالا پرتاب میشه، میل طبیعی سنگ اینه که پایین بیاد، میل طبیعی هوایی اینه که بالا بره، دود میل طبیعیش اینه که بالا بره، سنگ میل طبیعیش اینه که پایین بیاد. این میل طبیعی که سنگ رو به سمت پایین میکشد، با نیروی قاصری که سنگ رو به سمت بالا پرتاب کرده مقابله میکند و باعث میشود که حرکت قصری که بر این سنگ وارد شده سریع نباشد بلکه کند باشد. و علت داخلیه، یعنی اسناد دادند وضع حرکت رو به موانع داخلیه، موانع داخلی مثل میول طبیعی در حرکات قصریه، که این میول طبیعی در حرکات قصریه مقاومت میکنن و نمیذارن حرکت قصری اون سرعت لازم رو داشته باشه. میل که میدونید قبلا میل رو بیان کردیم، اون فشاریست که جسم میاره. من عرض کردم وقتی مشک آبی رو زیر مشک پرهوایی رو زیر آب میکنیم، احساس میکنیم که به دستمون فشار میاره که از زیر آب بیاد بالا، یا سنگی رو روی دستمون قرار میدیم احساس میکنیم فشار میاره که بیاد پایین، اینو بهش میگن میل. این مال طبیعت هم هست، طبیعت سنگ میل به سمت پایین داره، طبیعت هوا میل به سمت بالا داره، لذا اون هوای موجود در مشک رو به سمت بالا میخواد حرکت بده و سنگ واقع شده در دست رو میخواد به سمت پایین بکشه. این همون میل طبیعی موجود در این اجسام که طبیعت این میل رو ایجاد میکنه و بر اثر این میل حرکت به سمتی که میل میخواهد انجام میگیره. لأنه لوکان تعلیل علت و دلیل فلاسفه است. توجه کنید، اگر وقع حرکت به خاطر تخلل سکنات باشه، دو جسم متحرک رو با هم مقایسه میکنیم که یکی حرکتش سریعه، عادتا سریعه، بطی هم نیست، سریعه، یکی دیگه فوق‌العاده سریعه، یکی سریعه یکی فوق‌العاده سریعه. مثلا یکی مثل تاختن اسبه 50 کیلومتر در روز میره، 50 فرسخ در روز، کیلومتر نه 50 فرسخ در روز میره، هر فرسخ 6 کیلومتر یعنی 300 کیلومتر در روز میره. با این سرعت کمی نیست برای یک حیوان، سرعت کمی نیست. و شما حرکت اسب رو باید ببینید، تو خیلی سریع میره. اما خورشید در یک روز چقدر راه میره؟ خورشید در یک روز نصف فلک خودش رو طی میکنه، نصف عالم رو طی میکنه. نصف عالم چقدره؟ اصلا قابل مقایسه با حرکت اسب نیست. یعنی خورشید فوق‌العاده سریعه. خب حالا این دوتا حرکت رو که یکی سریعه یکی اسرعه با هم مقایسه کنیم. در طول روز هر دو حرکت کرده، یکی کن یکی تون، یعنی یکی نسبت به دیگری کن. اسب باید یک جزء این مسافه که طی کنه بعد بیسته. به قول شما که میگید حرکت پشتش سکونه، یک جزء مسافه که طی میکنه میسته، بعد خورشید مسافه که طی میکنه و نمیسته. چقدر باید اسب بیسته که در تمام روز 300 کیلومتر طی کرده باشه؟ خورشید 300 میلیون کیلومتر طی کرده. این 300 مثلا فرسخ بکن، این 300 فرسخ و 300 میلیون فرسخ، البته 300 میلیون هم بیشتره، یعنی اون 1 میلیون برابر این داره تایی میکنه. خب پس از هر جزئی رو که تایی میکنه به اندازهی که خورشید 1 میلیون جز تایی کنه باید بیسته تا خورشید 1 میلیون جز تایی کنه. وقتی خورشید 1 میلیون جز تایی کرد، دوباره اسب 1 جز حرکت کنه، بعد بیسته تا خورشید 1 میلیون جز دیگه تایی کنه، باز اسب 1 جز تایی کنه، بیسته تا خورشید 1 میلیون جز دیگه تایی کنه. خب حرکت سریع اسب در 1 جز انجام میگیره، در 1 میلیون جز ساکنه و شما این اسب رو ببینید باید ساکن میبینیدش، چون 1 جز حرکت میکنه 1 میلیون جز وای میسته. این حرکتش هم دیده نمیشه، حرکتش این نسبی اصلا دیده نمیشه، فقط سکونش دیده نمیشه. تو یه جز حرکت میکنه 1 میلیون جز میسته، اون سکونش فقط دیده میشه. خب توجه کردید، اگر تخلل سکنات داشته باشیم در این جور موارد که حرکت سریع داریم، حرکت فوق‌العاده اسرع داریم، اون حرکت سریع باید اصلا دیده نشه، همش سکون دیده نشه. در مقابل اون حرکت فوق‌العاده اسرع باید اصلا دیده نشه. در حالی که این چه دیده نیست، در حالی که ما حرکت هست داریم میبینیم، خیلی هم سریع میبینیم، میبینیم خیلی سریع داریم میبینیم، اصلا سکون در اسما نمیبینیم. پس معلوم میشه تخلل سکناتی نیست. عبارت خواجه اینه، اگر تخلل سکنات داشته باشیم باید متحرکی رو که به ضد بود متصف است، یعنی به سرعت متصف است مثل متحرکی که اسبه، باید رو ساکن بید، باید حرکتش رو حس نکنیم، با اینکه متصف به سرعته، با وجود این چون در مقابل خورشید متصف به بوده و سکنات درش فاصله میشه، اونم سکنات خیلی زیاد که در مقابل حرکت در مقابل اونها چیزی نیست، لازم میاد که ما سکنات رو حس کنیم و اون حرکات قلیله رو حس نکنیم و اسب رو ساکن بگیریم، در حالی که به وجدان اینجور نیست. عبارت خاطر توجه کنید، و الا یعنی اگر سکنات فاصله شوند باید حس نشود به حرکتی که متصف به مقابل بت است. ما رو شنایه از حرکت بگیرید، مقابل یعنی مقابل بوت یعنی سرعت، باید حس نشود به حرکت سریعه، یعنی حرکتی که متصف است به مقابل بوت یعنی متصف است به سرعت، یعنی حرکت سریع است، باید شما حرکت سریع حس نکنید مثل حرکت است، که حرکت سریع است باید حسش نکنید. حالا عبارت شارح رو توجه کنید، لأنه لو کانه لأنه لو کان تخلل سکنات سبب البطئه، اگر تخلل سکنات سبب بوت بشود، لما احس به ما، یعنی به حرکتی که متصف است بالمقابل، یعنی به مقابل بوت، یعنی به سرعت، یعنی حرکت سریعه رو باید حس نکنیم، یعنی لازم میاد، یعنی انموش همین است، لازم میاد که احساس نکنیم به حرکاتی که متصف به سرعت هست حرکاتی که مقابل بوت هست. چرا لازم میاد؟ بیانش همون که از خارج از کردن و ایشون قبلا گفته لما تقدم در مسئله جزئی که لایتجزاست در صفحه 145 به کتاب ما، صفحه 223 و 224 به کتاب شما. عبارتشو من اشارتاً میخونم. در ذیل این عبارت قال و یلزمهم ما یشهد الحس به کذبه من التفکر، که این مورد بحث ما نیست، و سکون المتحرک این مورد بحث ماست و انتفاع دایره این مورد بحث ما نیست. سه اشکال بر دلیل تجزا وارد میکنه. اشکال دوم سکون المتحرکه. در این عبارت سه اشکال وارد میکنه، اشکالات قبلی هم گفته شده. در این عبارت سه اشکال وارد میکنه. یک سومیش، دومی سکون المتحرکه. ما سکون المتحرک رو مرحوم علامه توضیح میده. اصانی ان سرعه و البعد کیفیتان قائمتان به حرکت لا به اعتبار تخلل سکنات و عدمه. میاد جلو بعد مثال میزنه. لازم ان یکون فضل و سکنات الفرس از سائل من اول نهار الى آخری 50 فرسخن، فضل این حرکت الى حرکاتی به ازاء فضل حرکات شمس من اول نهار الى آخری تا آخر مطلب که هست کردن. مثالی که گفتم در اینجا هست که حرکت از صبح تا شب میشه 50 فرسخ، حرکت خورشید از صبح تا شب قابل مقایسه نیست با حرکت هست. وقت باید چه کار کنیم که این دو تا حرکت ها یکسان بشن؟ باید سکون فرس رو زیاد کنیم. چقدر زیاد کنیم؟ اینقدر سکون فرس رو زیاد فرض کنیم که فرس ساکن دیده بشن، در حالی که مسلمان فرس ساکن دیده نمیشه. از اینجا میشنمیم که بوت به خاطر تخلل سکنات نیست. خب این مطلب تموم شد. پس بوت در واقع سببش وجود مقاوم، یا مقاوم داخلی یا مقاوم خارجی است به بیانی که گفته شد. سببش تخلل سکنات چنانچه متکلمین گفتن نیست. قالت ولد تسال لذوات زوایا ول این اطاف لوجود زمان بین آن علمه. حرکت سه جوره. یکی حرکت مستقیمی که برود و بر نگرده، یک ساره به تا هر جا که متوقف بشه. یکی حرکت دورانی، یکی هم حرکت رفت و برگشت، بره و برگرده. قسمی که حرکت مستقیم باشه الان بحث نمی کنه، قسمی هم که حرکت مستقیم باز بحث نره. اون قسم حرکت سوم به که رفت و برگشته بسته دو جور میشه. یکی این که به خط مستقیم بره، بعد به خط مستقیم دیگر که در امتداد خط مستقیم اول نیست حرکت رو ادامه بده، به طوری که خط مستقیم دوم با خط مستقیم اول زاویه بسازه. این حرکت رفت و برگشت نیست. مثلا فرض کنید افقی میره جلو به یه جا میرسه بر میگرده عمودی میره بالا. افقی جلو میره بعد عمودی میره بالا، یه زاویه قائمه درست میشه بین مسیر اولش و مسیر دومش. مسیر اول که افقی رفته به صورت یه خط افقیه، مسیر دوم که عمودی رفته به صورت خط عمودیه. خط عمودی برای افقی وارد میشه، زاویه قائمه میشه. حالا ممکنه زاویه حاده بشه، ممکنه زاویه منفجره بشه، بس دیگه داریم این که این متحرکی که رو خط مستقیم رفته بدن به چه صورت ادامه بده. فقط فرض کنید که ادامهش در امتداد اون حرکت اولش نباشه، یعنی خط مستقیم نباشه، ولی میشه حرکت مستقیم. میخوام حرکتی باشه که زاویه بسازه، یعنی یه مقدار میره جلو بعد مسیر رو عوض میکنه، یا میره بالا یا به صورت زاویه حاده بر میگرده یا به صورت زاویه منفرجه میره، ولی هیچ وقت اون مسیر بعدی در امتداد مسیر اول نیست. این مورد بحث ماست. این یکی هم حرکت انعطافی یعنی بازگشت داره، میره بر میگرده، میره تا از الف میره تا ب، دو مرتبه از ب بر میگرده تو الف. این رفت و برگشت زاویه درست نمی کنه، روی همون مسیری که رفته روی همون مسیر بر میگرده. این دوتا رو الان مورد بحث داریم. آیا وقتی متحرک میره تا انتهای این مسیر اول و بعد میخواد وارد مسیر دومی که زاویه میسازد بشود، یا میخواد مسیر دومی که مسیر برگشته بشه، آیا در حینی که میخواد دور بزنه وای میسته یا حرکتش ادامه میده؟ آیا بین رفت و برگشت توقفه؟ آیا در اون نوک زاویه که میخواد بره تو مسیر بعدی توقف میکنه بعد میره تو مسیر بعدی، یا بدون توقف میره؟ این وسط سکون فاصله میشه یا نمیشه؟ توجه شد این چی عرض میکنم؟ مصنف دیگه سکون فاصله میشه، یعنی جسم از حرکت یه لحظه میافته، بعد حرکت در مسیر بعد شروع میکنه. چه حرکت در مسیر بعد باشد که زاویه ساز است، چه حرکت در مسیر بعد باشد که برگشت است. حالا ما اگه مثال به رفت و برگشت بزنیم راحت تر تصویر میشه. شما این مثال ما رو در اونجایی هم که زاویه حادث میشه اجرا کنید، اونجا رو خودتون در فکر خودتون حل کنید. ما مثال به زاویه رفت و برگشت میزنیم. متحرکی از الف از این سر اتاق الفه را میفته تا اون سر اتاق میره که به هست، دو مرتبه بر میگرده. اونجا که رسید ته خط که خواست برگرده توقف میکنه، بعد هم بر میگرده. این بیان ماست. اما در عامل حرکت چیه؟ میلیست که طبیعت یا قاصر در این جسم ایجاد کرده، اون میل عامل حرکت. تا وقتی این میل باقی حرکت باقی، وقتی این میل متوقف شد حرکت متوقف، وقتی این میل زائل شد حرکت متوقف. خب جسمی که از الف حرکت می کند به ب می رسد، آنن وارد ب می شه. قبل از این که به ب برسه با تدریج داره جلو میره، ولی وصولش به ب آنیه. شما دو تا انگشتتون رو به سمت هم نزدیک کنید، دو تا دست از دو تا انگشت از دو تا دست، یکی از دست راست یکی از دست چپ، اینو به سمت هم نزدیک کنید. این با تدریج میاد، ولی وقتی به هم وصل میشن لحظتاً وصل میشن، وصول آنیه. وصول دو متحرک به هم دیگه آنیه، یا وصول یک متحرک به منتها آنیه. وقتی که این حرکت رفت به منتها میرسه آن وصول تشکیل میشه، یعنی یک لحظه. بعد حرکت بعدی میخواد شروع میشه، حرکت بعدی با این میل انجام نمیشه، چون این میل حرکت رفتی، حرکت برگشت باید با میل دیگری ایجاد بشه، میل بعدی باید بیاد. پس وقتی که حرکت رفت به منتها رسید، میلی که حرکت رفت رو انجام بده تمام میشه. و میلی که حرکت بازگشت رو میخواد انجام بده باید شروع بشه. تو اون مسافتی که میخواد برگرده دوتا میل با هم نمیتونن وجود داشته باشن، میل رفت و برگشت با هم نمیتونن وجود داشته باشن، چون ضد هم دیگه هست. پس نمیتونیم بگیم بین آن وصول که میل رفت تمام میشود و آن برگشت که جسم مفارقت می کند از منتها، جسمی که رفته به منتها وقتی میخواد برگرده از منتها مفارقت میکنه، آن مفارقت پیدا میشه، آن مفارقتی که ادامه پیدا میکنه، ولی لحظه مفارقت در آن شروع میشه و بعد ادامه پیدا میکنه. یا آن وصول داریم یا آن مفارقت داریم. نمیتونیم بگیم بین این دوتا آن هر دو میل وجود داره، هر دو میل نمیتونه وجود داشته باشه، چون دوتا میل با هم تضاد داره، در یه جا جمع میشه. میل رفت هم که در آن وصول تمام شد، میل برگشت هم که شروع نشده، میخواد در برگشت شروع میشه. در این برگشت هیچ میلی وجود نداره، در اون لحظه که میخواد برگرده، یعنی آن وصول تمام شده، آن حرکت رفت تمام شده، میخواد حرکت برگشت شروع بشه، در اون وسط هیچ کدام از دو میل وجود نداره، چون آن وصول تمام شده، آن برگشت هم هنوز شروع نشده. خب آیا این دوتا آن که یکی آن وصوله یکی آن مفارقته، این دوتا به هم وصلن؟ ممکنه وصلتون هیچی نباشه. وقتی وصل باشن، به محضی که آن وصول تمام، به محضی آن وصول انجام میشه و حرکت رفت تمام میشه، آن مفارقت شروع میشه و حرکت برگشت شروع میشه، دیگه فاصله نیست اگر دوتا آنها به هم چسبیده باشن. ولی چون جزء در تجزان نداریم، دوتا آن نمیتونن به هم بچسبن، باید وسطشون فاصله بشه. فاصله به آن نباید باشه، بلکه سه تا آن میکسبن به هم دیگه. وسط نباید آن باشه، وسط باید زمان باشه، تا دو تا آن به هم نچسبن. جزء لا یتجزا این اقتضا رو داره. پس آنی که وصول حاصل میشود و حرکت رفت تمام میشود، با آنی که مفارقت حاصل میشود و حرکت برگشت شروع میشود، این دو تا آن نباید به هم جفت باشن، یک، نباید وسطشون یک آن فاصله باشه، دو، بلکه وسطشون باید زمان فاصله باشه، سه. خب در این زمانی که فاصله بین الانین، نه میل اول موجوده نه میل ثانی موجوده، هیچ میلی وجود نداره، پس هیچ حرکتی نیست. پس در فاصله بین آنین که یک زمانی کوتاهی است، جسم ساکن میشه. با اول مطلوب توجه کنیم، دلیل هم آوردیم دیگه، ادعامون این بود که در وقتی حرکت رفت انجام میشه، میخواد حرکت برگشت انجام بشه، در این فاصله بین رفت و برگشت جسم ساکن میشه، ولو لحظه کوتاهی، ولو به مدت کوتاهی، لحظه نمیگیم چون لحظه آنه، ولو به مدت کوتاهی. این مدعامون بود، دلیلمون هم این بود که عرض کردیم که میل رفت آنن تمام میشه، میل برگشت هم آنن شروع میشه، ولو این آن ادامه داره، یعنی شروع مفارقت که برگشته است در آن شروع میشه و در زمان ادامه پیدا میکنه. پس آن انتهای حرکت رفت رو داریم، آن شروع حرکت برگشت رو داریم. در این دوتا آن میل وجود نداره، میل رفت تو آن که منتهای حرکت رفت تمام شده، میل برگشتم در آن که حرکت برگشت میخواد شروع بشه، تازه میخواد به کار بیفته. پس این دوتا آنها، یکی آن انتهای میل اوله، یکی آن ابتدای میل دومه. این دوتا آنها نمیتونن به هم بچسبن، باید بینشون فاصله باشه، فاصله شون هم نمیتونه آن باشه، باید زمان باشه، باید زمان کوتاه. پس بین آنین زمانی فاصله میشه که در اون زمان نه میل اولی باقی است، نه میل دومی موجود شده. میل اولی از نه رفته، میل دومی هنوز موجود نشده. پس این مقدار زمان کوتاهی که بین آنین فاصله است، با هیچ میلی حرکت درش وجود نداره. در این مقدار زمان هیچ میلی وجود نداره. وقتی میل وجود نداره، حرکت هم وجود نداره. قهرن جسم در اون فاصله میسته و چون ایستادنش خیلی کوتاه است، معلوم نمیشه. حالا ولد تساله لذبات زوایا، زوات یعنی حرکات زوات، موصوفش هست شده. حرکات زوات زوایا، این حرکاتی که صاحب زوایا هستن اتصال ندارن، به اون زاویه که میرسن قطع میشن، دو مرتبه حرکت بعدی شروع میشه. این حرکت که این زل زاویه رو طی کرده با اون حرکتی که اون زل دیگه رو طی کرده در سر زاویه تمام شدن، یعنی به هم اتصال ندارن، قطع شدن. در سر زاویه این دو حرکت قطعن و سکون اونجا هست. لب تساله یعنی متصل نیست زوات زوایا، یعنی حرکاتی که زوات زوایا باشن، حرکاتی که زوات زوایا باشن متصل نیستن، بلکه در سر اون زاویه قطع میشن. قطع میشن یعنی سکون میاد اونجا. و لب تساله لزوات الانعطاف، این ور انعطافات و زوایاست، لزامون ما قبلی هم بسرش داخل میشه. و لب تسال لزوال انعطاف، انعطاف یعنی بازگشت. اون حرکاتی هم که صاحب انعطافن اونا هم اتصال ندارن، اون حرکاتی که بازگشت دارن هم اتصال ندارن. از که هم دو تا مطلب در اینجا داریم، یکی دو حرکتی که با هم زاویه بسازن، یکی دو حرکتی که یکی رفت باشه یکی برگشت باشه. حرکات زوات و زوایا اون دو حرکتی که زاویه میسازن، حرکت زوات الانعطاف اون حرکاتی است که یکی رفت یکی برگشته. این دو نوع حرکات اتصال ندارن، یعنی یکیشون سر زاویه قطع میشه، یکیشون سر انعطاف قطع میشه. لوجود زمان بین آن المیلین، بین اون دو آن میل که یکی آن میل وصول است که در اونجا حرکت رفت تمام میشه، یکی آنیست که میل مفارقت در اون شروع میکنه که در اونجا حرکت برگشت شروع میشه. این دوتا آن که یکی در انتهای حرکت رفته یکی در ابتدای حرکت برگشته، بین این دوتا آن باید زمان وجود داشته باشه و این زمان خالی از میله. اگر خالی از میله زمان سکونه. اقول یورید و بیان این که دو حرکت مستقیم چه مختلف باشند، نه دو حرکت مستقیم که در امتداد هم باشند و یک حرکت مستقیم به حساب بیان، اونا تخلل سکون ندارند، اونا متصلند. اما دو حرکت مستقیمی که مختلف باشند، فإن بینهما زمان سکونه، بین این دو زمان سکون فاصله میشه. کما بین ساعتت و الحابته، مثال ایشون اونطور میزنه، حرکتی به سمت بالاست، این میره به منتها که میرسه دو مرتبه برمیگرده همون خط میاد پایین، این حرکت رفت و برگشته. منتها حرکت رفت و برگشتی که من فرض کردم افقی بود، روی کف اتاق فرض کردم، ایشون فرض میکنه عمودی که به سمت بالا بره و به سمت پایین برگرده. و عبر مصنف از چنین حرکتی به ذوات زوایا خط بعد و انعطاف، از چنین حرکتی یعنی از دو حرکتی که مستقیم باشن و مختلف، چنین حرکت یعنی دو حرکت مستقیم و مختلف، از این تعبیر شد به دو تعبیر، یکی ذوات زوایا یکی ذوات انعطاف، که اینا با فرق میکنن، توضیح دادم فرقشون. ذوات زوایا چی هست؟ الحرکت الحاصلت و علا خطه، حرکتی که رو دو خط باشه، یکی از دو خط متصل به دیگریست منطقه علاقه به استقامه، یعنی نه در امتداده، علاقه به استقامه یعنی در امتداده هم نیستن بلکه زاویه میسازن، دو خطی که به هم متصلن و زاویه میسازن، نه دو خطی که به هم متصلن و در امتداده هم قرار گرفتن. اونا حرکت مستقیم دارن و اتصال دارن، اون اتصال توش نیست. اما حرکت روی دو خط که در امتداد هم نیستند بلکه چنانند که زاویه می‌سازند، این حرکت رو می‌گیم در اون نقطه‌ای که زاویه ساخته سکون تبدیل به سکون میشه و اونجا اتصالش به هم می‌خوره. وحیه یعنی ذوات و زوایا حرکتی هستن که حاصل روی دو خط که یکی از این دو خط متصل به دیگری است، منتها اتصال علاقه به استقامت است، یعنی اینطور نیست که یکی در امتداد دیگری باشه بلکه یکی جدای از دیگری است، یکی با دیگری زاویه میسازه که دیگه روشن مطلب توضیح بیشتر از این لازم نداره. ولی انعطاف یعنی وضوات انعطاف عبر انزاله، یعنی از دو حرکت مستقیم و مختلف تعبیر کرد به زوات و زوایا که یک قسمه و زوات الانعطاف که قسم دیگره. زوات الانعطاف چه حرکتی است؟ هیل حرکت راجعه من المنتهى الى المبدا، حرکتی که از مبدا به منتها رفته دو مرتبه از منتها به سمت مبدا برمیگرده، یعنی حرکت رفت و برگشت. ما در پاسین این حرکت رفت و برگشت. خب این مدعا بود که در چنین دو حرکتی که یکی زوات و زوایاست یکی زوات و انعطافه اتصال رو نداریم، بلکه به یه جایی میرسیم که حرکت به هم میخوره، منفصل میشه و اونجا جای سکونه. و این نماوج و سکون بین هما دلیل میخواد بیاره، دلیل از خارج شدن. و این نماوج و سکون بین هما واجب از سکون بین این دو حرکت، زیرا لکل حرکتن علتون، علت همون میله، لکل حرکتن علتون، چه حرکت رفت باشه علت میخواد، چه حرکت برگشت میخواد علت میخواد، چه حرکت رفت باشه علت میخواد، چه حرکت برگشت باشه علت میخواد، هر دو علت میخواد، علت شونم میله. دو نوع میل مختلف که یکی اداره کند رفت رو، یکی اداره کند برگشت رو. لأن لکل حرکت علتن، بله بله، لأن لکل حرکت علتن که تقتضی ایصال جسم را الی المطلوب. من علتون خوندم درست نبود. لأن لکل حرکت علتن، هر حرکتی علتی دارد که این علت اقتضا میکند ایصال جسم را به مطلوب، یعنی علت رفت اقتضا میکند واصل شدن جسم و متحرک رو به مطلوب یعنی منتها. حرکت برگشت علتی دارد که اون علت اقتضا میکند که جسم و متحرک برسد به مطلوب یعنی مبدأ، یعنی اونی که اول مبدأ بود. ول وصول موجودن آنن، وصول در یک آن وجود میگیره. فعلت و اوش از آلک، علتش هم همینطوره، یعنی علتش هم میشه آنی، یعنی علت وصول، علت وصول اونجایی که شی واصل میشه میشه آنی، یعنی علت در آن واقع میشه. و هذا الان الذي يوجد فيه الميل المقتضي للوصول ليس هو آن الميل الذي يقتضي المفارقه. دقت کنید، این آن وصول که رسیدن متحرک به منتهاست، در اونجا میل لحظتا هست و تمام میشه، باید میل تا اونجا بیاد و الا سنگ رو تو اون نقطه وصول وارد نمی کنه. تو نقطه وصول هم باید میل بیاد تا سنگ تو نقطه وصول بیاد، اونجا تمام میشه. تو نقطه وصول میل تمام میشه، نه قبل از وصول تمام میشه. اگه قبل از وصول میل تمام بشه سنگ تو نقطه وصول نمیاد، ولی چون سنگ تو نقطه وصول میاد میل و تو نقطه وصول تمام بشه. پس توی آن وصول میل رو داریم ولی بعدش دیگه نداریم. من از خارج رفت کردم، در نقطه وصول آنی که آن رفته تموم میشه، اینو توجه داشته باشید. میلی که اشتباه گفتم، در نقطه وصول میلی که حرکت رفت رو ایجاد میکرد تمام میشه، این درست نیست. توی آن وصول میل تمام میشه، یعنی نه قبلش تمام میشه، اون آن وصول میل توش هست، منتها دیگه ادامه پیدا نمیکنه. در آن مفارقت هم میل برگشت شروع میشه، این دوتا آنها دارای میلن، وسطشون خالی از میلن. البته شاید بیان من این رو رسوند، اما در حسابت دقیق همینی که الان دارم عرض میکنم. وصول موجودان آنن، وصول در یک آن موجود میشه، علتش هم که میله کذابه تو همون آن میاد، اونم تو آن آن تو آن وصول موجوده. پس در آن وصول میل حرکت رفتی موجوده، حرکت برگشتی نه، حرکت رفتی میلش موجوده. و هازل آن وصول، هازل آن یعنی آن وصول، که یوجد فیه المیل، میلی که مقتضی وصول بود. این آن وصول که میل مقتضی وصول درش موجوده، لیسه هو و آن المیل الذی یقتضی المفارقه، اون آنی که اقتضای مفارقت میکند اون آن نیست. یعنی میلی که در آن وصول واقع شده فقط خودش تنها تو میل آن وصول واقع شده، میل مفارقت تو اون آن نیامده. میل مفارقت در آن بعدیه، دو تا میلا تو یه آن وارد نمیشه. پس تو آنی که حرکت ظرف تمام میشه که ما بهش میگیم آن وصول، تو اون آن فقط میلی که مال رفت بوده موجوده، که اونم آن آخرین وجودشه دیگه، تموم میشه بعد از اون. آن بعدی آن شروع حرکت برگشته، یعنی میل برگشت اون آن دوم موجوده. پس تو آن اولی که تمام به حرکت رفته آن وصول موجوده، در آن دوم که ابتدای حرکت برگشته میل مفارقت موجوده. این دو تا میلات توی آن موجود نیستن، نمیتونن موجود باشن، دو باید هر کدومشون در آن جدا موجود باشن. این دو آن هم نباید به هم بکستن، بلکه باید اینشون فاصله باشه. اون فاصله هم نمیتونه آن باشه، باید زمان باشه، ولی زمان کوتاه، همونطور که عرض کردن. وقتی تو این زمان کوتاه میل وصول که تموم شده، میل برگشت شروع شروع نشده، پس این فاصله کوتاه فاقد میله. وقتی فاقد میل شد حرکت منتفی است و سکون حاصل است. چرا در آن وصول که میل وصول موجود است میل مفارقت موجود نیست؟ استحالت اجتماعی میلن، چون دو میل نمیتونن با هم جمع بشن. پس اون میلی که توی آن وصول آمده با میل مفارقت جمع میشه، یعنی میل وصول در آنیست، میل مفارقت در آن بعدی. اما ولای تسرال آنان، این دو آنان نمیتونن با هم بچستن، چون جزر اعتجازه نداریم، فلابد من فاصله، باید بین این دو آن فاصله بیفته. اون فاصله نمیتونه آن باشه، بلکه اون فاصله باید زمان باشه، چون اگه فاصله آن باشه لازمه سه تا جزء لایتجزا شدن هم قرار بگیرن، دو تاش اجازه ندیدیم، سه تاش هم اجازه نمیدیم. فلابد من فاصله، که اون فاصل زمان عدم میل، زمانیش که میل وصول و میل برگشت هیچ کدوم توش نیستن، زمان عدم المیله. اگر زمان عدم المیله فیکون جسم ساکنن فیه، یعنی در اون زمان جسم ساکن است و قابل مسئول. پس بین الحرکت سکون فاصله شد. خب مثلا تمام شد. قال و سکونو حفظ نسب فهو ضدن، سکون وجودی است یا عدمی؟ اگر وجودی باشد ضد حرکته، چون حرکت وجودیه، سکون هم میشه وجودی، دو تا وجودی که با هم جمع میشن میشن ضد، با هم جمع نمیشن میشن ضد. پس سکون میشود امر وجودی، حرکت هم که وجودیه، چون با هم جمع نمیشن میشن ضد. آیا سکون امر وجودی است تا ضد حرکت باشد، یا امر عدمی است تا بینش و بین حرکت عدم و ملکه باشد، که حرکت بشه ملکه، سکون بشه عدم این ملکه؟ این اختلافه. سکون امر وجودی است یا امر عدمی است؟ اگر امر وجودی باشد با حرکت هم که امر وجودی است تضاد پیدا میکنه، اگر امر عدمی باشد با حرکت که امر وجودی است تقابل عدم و ملکه پیدا میکنه، کدام درسته؟ متکلمین گفتن سکون امر وجودی است، پس با حرکت تضاد دارد. فلاسفه گفتن سکون امر عدمی است، پس با حرکت عدم و ملکه داره. خواجه در اینجا طرفدار متکلمیه، حرف فلاسفه را قبول نداره، معتقد است که سکون امر وجودی است، نه عدمی. خب اگه وجودی باشه چطوری تعریفش میکنیم؟ اگه عدمی باشه چطوری تعریف میکنیم؟ عدمی باشه اینطور میگیم عدم الحرکه اما من شأنه ان یکون متحرکا، عدم ملکه است دیگه. در عدم ملکه وقتی میخواد تعریف کنید باید ملکه و قابلیت ملکه را اخذ کنید، وقتی اما رو میخوان تعریف کنید باید بگید عدم البصر اما من شأنه ان یکون بصیرا، قابلیت رو باید اخذ کنید. در اینجا هم همینطور، سکون اگر عدم ملک هست، ملکه باید در تعریف شخص باشه. وقتی اینجا میگیم سکون عبارت است از عدم حرکت اما من شأنه ان یکون متحرک، چیزی که شأن حرکت دارد اگر حرکت نداشت عدم ملک هست، چیزی که شأن بصر دارد اگر بصر نداشت اما شأن ملک هست. پس اگر سکون عدمی باشد این چنین تعریف میشود گفته شد. اما اگر سکون وجودی باشد باید تعریف وجودی بکنیم دیگه. اگر عدمی بود تعریف عدمی کرد گفتیم عدم الحرکه اما منشانی هنیتون ان یکون متحرکان، تفسیرش شدیم به عدم. اما اگر وجودی باشه باید تفسیرش کنیم به امر وجودی. خاجم تفسیرش میکنه به امر وجودی، یه حفظان نسب. توجه کنید شی وقتی یه جا هست با اطرافش نسبت داره، این طرف دست راست اوست، این طرف دست چپ اوست، این قدام اوست، اون پشت سر اوست، اون بالا سرشه، این پایین پاشه. وقتی یه شیعه جا هست یه نسبتی با اطراف خودش داره. اگر این نسب حفظ شدن ملوم شد یه ساشنه، اگر این نسب جا به جا شدن تغییر شدن ملوم شد یه ساشنه. پس سکون عبارت است از حفظ نسب، یعنی نسبی که جسم با اطراف خودش دارد اگر حفظ کند این حفظ نسب میشه و سکون. توجه میکنید که سکون رو داریم تفسیر میکنیم به تفسیر وجودی، بنابراین سکون میشه امر وجودی، حرکت هم وجودی از به تهمت. قال و سکون و حفظ نسب، سکون عبارت است از حفظ نسب، فهوت ددون. پس سکون ضد حرکته، نه عدم ملکه باشد نسبت به حرکت. اقولو اختلاف الناس در تحقیق ماهیت سکون و انها تفسیره برای مطلب قبلی، یعنی اختلافشون چیه؟ اختلافشون اینه که ماهیت سکون وجودیست یا عدمیست. هل هی یعنی این ماهیت سکون وجودیست یا عدمیست. فل ما تکلمون علال اولا یعنی سکون رو وجودی میدونن، فجعلوه قرار دادن سکون رو عبارت از این امر وجودی، عبارت از حصول جسم فی حیز واحد اکثر من زمان واحد، جسم در یک مکان بیش از یک زمان باقی بماند. بشون از سکون بقای جسم در یک مکان بیش از یک زمان بهش گفته میشه سکون، یعنی به اندازه بیشتر از یک زمان، این یعنی بیشتر از یک آن، بیشتر از یک لحظه. حالا زمان البته گفته بهتره، بیش از یک زمان بیش از یک لحظه در یک جا بماند، این بشون از سکون. این تفسیر متکلمینه، خواجه جودیه تفسیر کرده، ولی هر دو تفسیر وجودیه. یعنی چه بگوییم حصول جسم، چه بگوییم حفظ نسب، هر دو امر وجودیه. وقت سکون به امر وجودی تفسیر شده زیرا خودش وجودیه، ولی حکما علستانی هستند، یعنی عدمی بودن سکون رو تایید میکنن. گفتن انهو یعنی سکون عدم الحرکه است اما من شهی انیت هرده. این اختلاف بین متکلمی و فلاسفه است، ولی مصنف رحمه الله اختیار کرده قول متکلمین رو و خوبه و قول متکلمین این است که انه یعنی سکون وجودی است و ان مقابلته للحرکه تقابل ضدی است. یعنی قبول کرده مصنف که مقابل داشتن سکون با حرکت تقابل ضدیته، یعنی حرکت و سکون ضد هم با هم تقابل ضد تضاد دارن. لا تقابل عدم و ملکه چه فلاسفه میگوین، نه این که تقابل عدم و ملکه باشد که فلاسفه معتقدن سکون امر عدم نیست، حرکت امر وجودی است و بین ها تقابل عدم و ملکه است. مصنف اختار قول متکلمین رو و جعله او، این و جعله او اختار است، قول متکلمین رو انتخاب کرده و قرار داده سکون رو عبارت از حفظ نسب بین اجسام باقیه، یعنی بین این جسم و اجسام باقیه، این اجسام دیگر که دور تا دور این جسم هست. گفته حفظ می شود این نسب علی حاله ها، علی حاله ها متعلق به حفظه، حفظ نسب علی حاله ها، اون نسبی که بین این جسم ساکن و بین اطرافش هست حفظ می شود علی حاله ها، یعنی همون حالی که داشته حفظ می شه. اگر این قسمت دست راست بوده الان هم دست راسته، این قسمت دست چپه الان هم دست چپه، با حاجز و بقیه همون نسبتی که قبلا وجود داشته الان حفظ می شه. پس سکون عبارت هست از حفظ نسبی که بین اجسام باقی هست، یعنی بین این جسم ساکن و بین اجسام باقیه که دور تا دور این جسم ساکنه حفظ می شود، این نسب علی حالها به حال خودش یعنی باقی میمونه. این حفظ نسب رو میگن سکون. پس سکون میشه امر وجودی و با حرکت که امر وجودی است تضاد خواهد داشت. قال و جا قابل حرکت رو میشه داره سنده.